استاد عزیز و ارجمند ما حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای علوی تهرانی اینجا هستند. سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام، با عرض خسته نباشید به اثر همکاران گرامی و محترمتون و با آرزوی برآورده شدن بهترین حوایج بندگان عزیز. و به نوعی این شب جمعه آخر سال قمری هم هست.
بله.
شاید خدا همه گذشتگان در گذشتگان، بد وارث بی وارث، جوان پیر رو با امیر المؤمنین سال مشروب بشه.
الهی آمین. الهی آمین.
یکی فرمودی طلب مغفرت، یکی دوستان یک مثال خوبی میزد. این طلب مغفرت ما برای اونها که در عالم برزخ هستن خیلی موثره. اما مثالش این بود، میگفتش که اگر یه عده با هم برن سونای بخار تو فضای بخارآلود قرار بگیرن، بعد یکیشون که بخواد بره بیرون در رو باز بکنه یه نسیمی وارد بشه، اون نسیم همه اینا رو به حالت وجد و کیف میرسونه. ایشون میفرمودن به این که این طلب مغفرت های ما، این چیزی که برای درگذشتگان اون ارسال میکنیم، حالت همون نسیمه رو تو اون فضای سونای بخار داره. انصافا بهش احتیاج داره، خوبش هم احتیاج داره، گرفتارش هم احتیاج داره.
اما چقدر ساده از کنار این موضوع رد میشیم،
چون هیچ وقت نمیبینیم دیگه. ما همیشه گرفتار محسوساتمون هستیم. ما درگیر اون چیزی هستیم که میبینیم و میشنویم. از عالمی که ارتباط نتوانستیم باهاش برقرار کنیم، نه اینکه نمیشه باهاش ارتباط برقرار کرد. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. وقتی میگه کذالک، یعنی ابراهیم اینجوری حقیقت عالم رو میدید. پس میشه حقیقت عالم رو دید. ما ارتباط برقرار نکردیم، چون ما ابراهیمی عمل میکنیم.
درست.
تا بتونیم ارتباط برقرار بکنیم، تا بتوانیم این حقایق در ما تأثیر بذاره. یه حقایقی دقایقی در ما اثری شاید بذارد، ولی خب نه، این که ما رو متحول بکنم متاسفانه نمیشه. البته عموم رو عرض بکنم، نه که یه دیت من متحول هستم.
درست. عرض کنم که این نکاتی که شما میفرمایید، خاطرم هست هفته گذشته مطالبی رو درباره مرگ فرمودید، خیلی تکان دهنده بود و اینها همه موعظه است، پند و وعظ خاصیت تکرار داره. یعنی من باید مرتب خودم رو در معرض شنیدن اینها قرار بدم تا زندگیم تنظیم بشه. ما یک وقتایی حواسمون نیست، این فرمون زندگی رو کج میکنیم، تو خاکی میزنیم و خب این خیلی بده. حاجا یه جمله رو شنیدم از یک بزرگواری، خیلی برام تکان دهنده بود، خیلی ساده است. ایشون گفتش بچه ها ببینید دیگه کم کم سر و ریشتون داره سپید میشه، سنی داره میگذره از ما، دیگه برای ما زشت گناه کردن از ما خیلی دوره. حالا باز طرف جوونه، میگیم حالا یه جوونی کرد و غفلتی کرد، ولی منی که یه سنی دیگه ازم گذشته، یه چند سالی رو سپری کردم، زشت نیست برای من؟ خدا داره میبینه نافرمانی بکنم، از مسیرش دور بشم، تخطی بکنم، به خدا پناه میبریم. این نکاتی هم که شما میفرمایید همش خاصیت موعظه داره.
بله.
ما رو تنبه میده. خب ما درباره بندگی خدا داریم صحبت میکنیم، ماه محرم هم داره میاد. عزای ابا عبدالله علیه السلام ایشون فرمودن که الناس عبید الدنیا، یکی از اون معبودهایی که مردم پرستش میکنن دنیاست. من تقاضا کردم از محضرتون که به ما بگید اهل دنیا چی جوریان، که ما اونطور نباشیم، البته تلاش بکنیم که اونطور عمل نکنیم. که شما فرمودید که مطابق اون حدیث قدسی اهل دنیا این ویژگی ها رو دارن، یک یک برشمردید و باز ما از محضر شما خواهش کردیم و تقاضا کردیم که اینها رو به تفصیل در موردش صحبت بکنید. اولش این بود که اینها پرخورن. خدا خیلی بدش میاد از شکم پر و پرخوردن یا سیر خوردن. دومیش اینها بی جهت و بی دلیل می خندن، اهل خنده، کثیر الضحک هستن. و شما مطابق آیات و روایات و اسناد دینی به ما دارید توضیح میدید که شادی بی دلیل و بی جهت مذمت شده و قرار نیست که ما اون گونه شادی بکنیم. و در مورد تفاوت غم و شادی با ما صحبت کردید، بحثمون تمام نشد.
بله.
در خدمت شما هست.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به حضور انورتون که اسلام با شادی مخالف نیست. در اسلام شادی هست، منتها شادی که اصلا دلیل نداشته باشه بحثش گذشت، یا شادی که دلیل داشته باشه ولی دلیلش مطابق با یک تفکر صحیح نباشه. ببینید، یک بام و دو هوا نمیشه. وقتی ما میگیم جهانبینی و جهانبینی دینیه، یعنی آن سوی داریم فکر میکنیم، یعنی با آخرت داریم فکر میکنیم. بنابراین ما یه فضایی داریم بعد از مرگ، عالم مرگ، بعد از مرگ و تا برسه به قیامت.
بله.
خب رهبران آسمانی ما میفرمایند که وجود ناظر پیغمبر ما فرمودن از زبان حضرت موسی، عجب طول من ای قنب الموت، تعجب میکنم از کسی که یقین داره میمیره، لما یفرح، این چه شاده؟ خب یعنی چی آم من اگر یقین داشته باشم بمیرم چرا نباید شاد باشم؟ از قرآن مدد گرفتیم، جاءت سکرة الموت، سختی های مرگ، سختی های مرگ و برقش رو اشاره کردیم. و ببینندگان عزیز این نکته رو گفتیم، ما نه پدر کشتگی با کسی داریم و نه عرض بزرگ که خدا نکرده حالت انتقام بخواییم از کسی داشته باشیم یا بخواییم مردم رو در حالت ترس نگه بداریم. باید واقعیت رو گفت. واقعیت مرگ همین است که ما در واقع داریم ترسیمش بکنیم از زبان رهبران آسمانیمون. واقعیت مرگ و تجربه مرگ شخصی است. هر کسی که دوچار حالت احتضار بشه این سختی ها رو می کشه اما دیگر نمی تواند بیان کند. وجود ناظر نست امیر علیه السلام از جنگ صفین برمی گشتن، رسیدن به یک قبرستانی، اونا رو مورد خطاب قرار دادن، فرمودن ای کسانی که ساکن این دیار هستید، مالتون چی شد، خونتون چی شد، زن و بچهتون چی شد، همه اون چی که نسبت بهش اهتمام می‌ورزیدید چه سرنوشتی پیدا کردن؟ این خبری بود که ما به شما داریم میدیم، شما چه خبری برای ما دارید؟ حضرت فرمودن اینا اگر معزون بودن که جواب بدن، اگر معزون
اجازه ندارن حرف بزنن،
اجازه ندارن، اگر معزون بودن که جواب بدن به ما میگفتن به این که در این وادی چیزی جز تقوا به درد نمیخوره، ما یا امیر رو قبول داریم یا قبول نداریم، نداریم تکلیف اون معلومه، اما اگر قبولش داریم امیر رو برای این قرار ندادن که فقط قرون سلقش بریم، بگیم آقا ما عاشقشیم، با یه عشق یا علی بگیم، ایشان رو قرار ندادن که ما فقط فضائل و مناقبش رو ذکر بکنیم، بگیم آقا ایشان در این چه جایگاهی هستن، از همه انبیا سرستن هستن، تردیدی درش نیست، چون هست امام ماست، ایشان رو قرار دادن که حرفش هم گوش بکنیم. وقتی میگه اونها اگر معزون بودن میگه حرف بزنن، فقط بهتون میگوهن اینجا تقوا به دردتون میخوره، و چرا با تلاش نمیکنیم به سوی تقوا بریم؟ این عدم باوره داره ما رو بیچاره میکنه، این عدم باوره. یکی از مسائلی که ما نیاز داریم این در واقع موعظه ها ایست که باید مکرر کنیده بشه. در زندگی نامه و سیره علمای ما می‌نوشتن که مرجع تقلید عالی ترین رتبه در واقع علوم دینی، ولی میرفت سر درس موعظه آدمایی که پایین تر خودش بودن از موقعیت علمی، چون موعظه آدم رو متنبه میکنه نه اینکه آدم رو بترسونه.
یعنی خودش شاید همه اون حرفا رو بدونه ولی باید بره یکی براش بگه و بشنوه،
چون اون سیمه بالاخره وصل شه. بدونید کبریت نمناک رو 10 بار 15 بار که بزنی بالاخره 16 بار میگیره. اگه بخواد واقعا سیم ما و خدا و عالم ملکوت وصل بشه، یومنون بالغیب بشه، یکی از راه شده که موعظه بشنویم. این که ما داریم این جنبه موعظه داره، اما موعظه باید منشأ اثر بشه، نه این که گوش بدیم و بعد بگیم چهار مثلا فرض کنیم بله خب چهار عالی بود و برم تمام بشه، این باید منشأ اثر بشه. اگه در من تأثیر نمیذاره خب باید برم با کارشناس دین ازش سوال کنم، بگم آقا چرا موعظه در من اثر نمیذاره؟ کاری که خدا نکرده کسی در زندگی زناشویش دوچار مشکل بشه میده پیش مثلا فرض کنید مشاور، یا ما مثلا یه همچین مشکلی داریم، با چرا در مسائل دینیمون پیش کارشناس دینی میریم برای مشاوره؟ یعنی ما اینقدر در دین مثلا فساد مسلط هستیم اینجوری نیست دیگه، هممون به اندازه که
ما هممون یه پا مجتهدیم واسه
خب متاسفانه البته خب این توهم داناییه، ما همه به دین مکلف هستیم، ما همه دین رو نمیفهمیم، با دین رو از عالمش پرسیم. حالا یکی از سختی هایی که در مسئله مرگ وجود داره تأثر و تأسفی که بر آدم عارض میشه و این تأسف و تأثر در جایی است که آدم یه چیزایی براش روشن میشه، بعد میبینه اون چرا که عمر رو درش صرف کرده مطابق اون چیزی که باید میبوده نبوده، حالا میخواد جبران کنه فرصتش نیست، نمیتونه. این سنگین ترین تأسفی است که در حدیث بیان میکنم برای محتضر پیش میاد. یکیش ایده ان ملک الموت اذا ظهر للعبد، ملک الموت میاد سراغ محتضر، اعلمه انه قد بقی من عمره ساعتا، بهش خبر میده، میگه من تا یک ساعت دیگه جان تو رو میگیرم، و انه لا یستأخر عنها، بدان که تأخیرم نیست، یعنی یک ساعت و یک دقیقه نیست، سر یک ساعت گرفته شد. فیبدو للعبد من الاسف، ظاهر می شود برای اون محتضر از تأسف، تأثر، اندوه، حالتی که ما لو کانت له الدنیا کلها لخرج منها الا ان یضمه الی الساعت ساعتا اخرى، یه تأثری براش ایجاد میشه که حاضره اگر همه دنیا مال او بود بده به جناب قابض الارواح، بگه آقا برو یه ساعت دیگه بیا، یعنی یه ساعت اضافه بکنه.
لا لا،
یعنی ما با این حالت تأثر مواجه میشیم. سرگذشت ما در رابطه با عالم بعد از مرگ مثل اون طایفه ای هستند که شبانه در ظلمت یک گروهی از یک سرزمین رد شدند. رئیس اون طایفه گفت آقا در این مقطع هر چی میتونید از زمین برداشت کنید. یه عده گوش نکردن، یه عده شلوور بودن، یه عده هم خیلی همت کردن، ولی وقتی رسیدن به روشنایی همه تأسف خوردن، چون اونجا الماس بود. اونایی که بر نداشتن گفتن چرا بر نداشتیم، اونایی که کم برداشتن گفتن چرا کم برداشتیم، اونایی که به نظرشون میاد به اندازه مکفی برداشتن میگفتن چرا بیشتر بر نداشتیم. این تأسف برای همه هست نسبت به عالم بعد از مرگ. منتها ما یه موجود مادی هستیم محصور در همین دنیا، همه چیز رو هم با همین دنیا حساب میکنیم و هیچ چشم و نگاهی نسبت به عالم ملکوت نداریم. این مشکل ماست، لذا درک نمی کنیم که همه یه دنیا رو بی پیغمبر فهمم اگر داشته باشه میده تا یه ساعت دیگه اضافه بشه. جواب بیگرد به این که آقا یه ساعت دیگه به من اضافه بدید، یتدارک تفریته، تا این در واقع کمکاری رو تدارک بکنم، فلا یجد و الیه سبیلا، ولی راهی برای این امر وجود نداره. بعد وقتی میبینه یه ساعت بهش فرصت نمیدم، میگه یقول ملک الموت محلنی یومن، اقلا مثلا فرض کنید یه روز به من فرصت بده، قد ضیعت الایام، فیقول له محلنی ساعتا اتدارک فیها، فیقول ضیعت الساعت، هم روزا بهت فرصت دادیم هم ساعتها بهت فرصت دادیم، تو اهل استفاده نیستی، تو اهل استفاده نیستی. بعد میفرماید به این که در آیه قرآن هم همینه دیگه، حتی از جاعد و همول موت، مرگ این افراد که فرا میرسد، قال رب ارجعونی، خدای ما برگردون، لعلی اعمل و صالح، تو عمل صالح انجام بده، فی ما ترکت، در اون تقصیرهایی که داریم، خدای ارحم الراحمین، بالاتر از خدایش کسی وجود نداره در رحمت، خدای ارحم الراحمین، و کلا بر بکارت، کلا ترجمه سلیس شده بر بکارت، انما کلمت و قائل ها، یه حرف سکر تو حرف میشون میزن، محال من به تو فرصت بدم و تو انجام بدی، اولا فرصت امکان نداره، فرضم که به تو فرصت بدم تو باز رویه خودتو پیش بگیش. این رو در آیه سوره مبارکه انعام 28 میگه، خیلی هم خوشگل بیان میکنه، ولو ردو لعادو لمانهوان، اینا رو اگر هم برشون گردونیم باز به همون منهیاتی که ازشون نهی کردیم وارد میشون، چون انهم لکاذبون، دروغ میگن، اینا باور نکردن عالم بعد از مرگ رو. اینها تماماً در واقع در چارچوب دنیا اسیر هستن، همه شاخصه هاشون، همه محاسبه هاشون بر اساس دنیاست. فکر کردن اینجا اونجا هم همینطوره، نه به این شکل نیست. این خودش یکی از اسف هاست که من به ملک الموت بگم آقا من همه عالم رو داشته باشم، بگم آقا یه ساعت به مسئله نمی کنم، آقا یه روز رو نمی کنم. چون تو نشون دادی رویت، رویه تدارک کردن نیست، فقط حرف بزنی. قرآن هم همین معنا رو تایید میکنه. یکی از اسف ها اینه. وجود نازلی از تعمیر علیه السلام بفرماید قال امیر المؤمنین ادن ابن آدم اذا کان فی آخر یوم من ایام دنیا و اول یوم من ایام الاخر. حالت احتضا که آخرین ارتباط با دنیاست و اولین ارتباط برای رفتن به سوی قیامت هست، وقتی اون حالت براش ایجاد بشه مسلله براش تمثیل پیدا میکنه امور زیادی، ولی حضرت در این وقت به سه تاش اشاره میکنه: یک ماله، دو ولده فرزند و اهل و عیالش، و عمله و در واقع عملش براش در طول دنیا با این ستا در واقع سر کله میزده. عمل داشته باشه، پول جمع بکنه و خرج به حالوسه به زن و بچه و خودش اینها. فیلتفت متوجه میشه الا مالهی به مالش، فیقول والله به مالش میگه به خدا قسم اینی کنتو علیک حریص شهیها، من در به دست آوردن تو بسیار حریص بودم، در خرج کردن تو بسیار بخیل بودم، همه عمرم رو برای این گذاشتم. میگفتم آقا عاشوراست، میگفتن کار جوهره مرده، کار جوهره مرده و کار کرد فمالی اندک، من این همه رو تو به دست آوردن تو تلاش کردم، تو چی به من میدی؟ فیقول خذ منی کفنک، فقط سه قطع پارچه اگر مردی یا پنج قطع پارچه بزنیم. من آیه سرجو اینو زیاد دیدم، بسیاری از کسانی که از دار دنیا میرن حتی کفنشون از مال خودشون نیست.
یعنی چی؟
اهدایی از این بر اون بره. یعنی انقدر حتی فکر نکرده که کفنشو تهیه بکنه، از مال مخمس جوشن کبیر نوشته شده توسط دست خودش حتی این کارم نکرده. حالا یه عده هستم وسط میونداری میکنن، دیدید دیگر اقایدی که آقا من کفن دارم به همه اعتباط مثلا فرض کنید طواف دادم، حتی اعمالت کفنت هم به خودت نرسید،
یعنی هیچی با خودت نبردی.
ولی اینا رو با اون موقع میفهمید که باختیم که دیگه تدارک نمیشه، تدارک دیگه نمیشه. فیلتفت الی ولده به فرزندانش اهل و عیالش، فیقول والله انی کنت لکم محبا، شو میگم خدا شما را خیلی دوست داشتم، و انی کنت علیکم محامیا، من حمایت کردم شما رو، من برای که شما به دنیای خوب برسید از دینم مایه گذاشتم.
لا لا
فما زالی اندک، خب شما چی برای من دارید؟ فیقول والله، فیقولون نعدیک اله حفرتک، ما میایم تا همون جایی که بخوام دفنت کنم، اگه فکر کنی که میایم تو گور خوندی همون جا میایم، و تازه اگرم بخوام گریه کنین اطرافی ها میگن گریه نکنید، حال تو بد میشه، بالاخره بچه ها چشم شما دارن، چشمت خراب میشه، از یه حرف هایی میزنن که حتی نمیذارن گریه هم بکنید،
هرچند که گریه هم بکنم فرقی برای ما نمی کنه، تحصیل
مرا متوفا نداره، حد اقل نشون بوده که اونقدر به تو محبت داشته تو هم نسبت بهش محبت داری، با اسباب و اساسی زندگی متفاوته، حد اقل اینقدر رو اثبات بکن. قال حضرت بفرماید فیلتفت الی عمله، به عملش رجوع میکنه، فیقول والله انی کنت فیک لزاهدن، من در تو بیرقبت بودم، و این کنت علی لصغیرا، تو بر من سنگین بودی، نماز که میخوندم داخلش یه باری از دوشم برداشتش، نماز رو بار میدونستم،
نه معاشقه با خدا،
نه معاشقه با خدا، با نامزدش تلفن میزنه یه ساعت صحبت میکنه، یه ساعت هم با این صحبت میکنه که اول تو قطع کن به حاضری با خدا صحبت کنه. یه ساعت حالا صحبتاشون هر چی بوده، یه ساعت میگه اول تو قطع کن، اون میگه نه تو قطع کن. ولی با خدا که عجب باری بود. روزه که ماهش تموش آخه شرش گذشت و شره نه تا سب متدینان اونها که اصلا با نماز و روزه کاری ندارن که فیمان الله عموم کسانی که نماز بخونن عجب راحت شدیم که جوری چی راحت شدی؟
این هم یه مقوله یه ها، لذت بردن از عبادت خدا.
نه این خودش
حلاوت ذکر و یاد
خداوند علی. ببینید ما فکر میکنیم همه چی اگر از نظر مادی درست باشه یعنی رابطه ما با خدا درسته. خدا میگه من لذت مناجاتم رو ازت گرفتم، این عذابیست که من به تو کردم، تو نمیفهمی. حالا یه صندوق چک داشته باش که همش هم نقد بشه، ولی من کیف کردنت با صحبت کردن خودم ازت گرفتم. حلاوت مناجاتک در آر که محصول که از اقنا حلاوت هم خدا شیرینی مناجات تو من بچشون.
یعنی این شما میفهمید که از بزرگترین عذابهای خدا عذابه.
من نمیفهمم که این صحبتی که داریم با خدا تو نماز میکنیم مثل چه کیفی داره. اینو من نمیفهمم، عذاب دیگه. بعد میگه فمازا اندک، خب ما چه اعتباری پیش تو داریم؟ فیقول انا قرینو که فی قبرک، من میام، من تو عالم برزخ با تو هستم. و یوم نشرک، من تو قیامت هم با تو هستم. حتی عرز انا و انت علی ربک، تا جایی که من و تو رو با هم به خدا عرضه میکنن، جایی که وجود ناظرین از ذهن العابدین میگه خدایا من گریه میکنم برای زمانی که میخوان عرض عمل بکنم به ساحت مقدس تو که حق تو ادا نشده. امام زین العابدین اونو میگه، زین العابدین. حالا ما با اون عمل دست باشی کسه یه عم نماز صبح قضا و یه عم مثلا فرض کنید عمل اجتهادی شخصی نه اجتهادی مجتهد، بعد اینو عرضه میکنن به حضرت حق.
یعنی شما اونجا تنها نیستی،
نه.
شما هستی و عملت.
بله. فان کان لله ولی گن، این مختصر اگه رفیق فابریک خدا باشه، عطا خواهد یاب الناس ریحان و احسن هم منظرن و احسن هم ریاشن. یا آدم یا خیلی خوش لباس، خیلی خوشبو، خیلی خوشگل. فقال ابشر بروح و ریحان و جنت نعیم، در همون حالت احتضابش بگه ببین بشارت باشه به راحتی و رحمت حضرت حق و بهش. اینو ما داریم ببینیم خیال را قبولی خورداد و مقدم و که خیر و مقدمه، به بهترین جا داریم میریم، خوش به سعادته. فیقول له من انت، میگه تو کی هستی؟ فیقول انا عملو که صالح، من عمل صالحی هستم که تو دنیا انجام دادی، اون روزهایی که گرفتی، اون نمازهایی که خوندی، اون حجابایی که توی مرداد و تیر مراعات کردی، اون خمسایی که دادی، اون دلایی که از مردم شاد کردی، اون دستگیریایی که از مردم کردی. دین اسلام دین فردی و دین اجتماعی هر دوش باید با هم رعایت بشه. بعد ارتحل من الدنیا الی الجنه، تو کوچ میکنی از دنیا به بهشت. این عبارت چقدر جالبه. و انه لیعرف، این مختزر میداند، قاصده کی داره میشورش، و یناشد و حامله ان یعجله، کی حملش میکنن به اینا، میگه تو رو خدا منو زودتر ببری، من اون وارد اون وادی بشم، منو زودتر از دنیا آخرین بندشم ببرین، دفنم کن، من برم اون ور، من با اون ور دیگه بخوام محشور بشم. ولی به امکان را ربه عدوان، اما اگه دشمن خدا باشه، نه فرعون باشه، آسیه نسبت به خدا باشه، فانه یعطی عقبه من خلق الله زیگن و رؤین و ان تحریحن. آدم خیلی زشته، خیلی بدبوه، خیلی بد منظر هستش، بد لباس. فیقول ابشر به نزل من همین و تسلیت جهیم، آب جوشان و جهنم به اون خبرش میدن. و انه لیعرف قاصده و یونشد و حملته و ان یحبسه، این هم میشناسه کی داره قصدش بده و میدونه کیا دارن حملش میکنن به طرف مرقدش، میگه تو رو خدای خود دست نگه دارید، من دیرتر برسم به اونجا. این چیزیست که دیگه دست ما کاری بر نمیاد، اونا صحبت میکنن اما ما نمیشنویم. ما که داریم حمل کنیم، اونو که داریم میشوره، ما نمیتونیم این مردن اینجور نگهش بداریم. بالاخره امروز دفنش نکنن فردا دفنش میکنن.
درسته.
خب کی میخواد تدارک کنن؟ اینا یه اسفی دارد قابل جبران نیست. ما تا زمانی ما متوجه میشیم که
کار از کار گذشته.
این پرده چه افتد نه تو مانی و نه من، فایده هم نداره.
خب من یه سوال دارم، چون 3-4 دقیقه فرصت داریم این رو هم بپرسم و برنامه تمام بشه. ماه محرم داره میاد، یک شنبه اولین روز از محرم الحرام و شنبه شب شب اول این ماه، و همینجا هم من از همه بیننده ها بخوام که برای هم دیگه دعا بکنیم، دعاهای ما برای هم خیلی اثر داره. یک گروهی تلاش میکنن که با حضور در جلسات یک مقداری رفع نواقص کارهای خودشون و کمکاری های خودشون رو بکنن، و ما خب در منابر میشنویم که این اشکی که میریزید، این توسلی که میکنید، این خب میتونه شما رو به سرمنزل برسونه. میخوام این رو لطفاً توضیح بدید به ما. ما به هر حال کمکاری هایی داریم، هممون هم داریم، بی برو برگرد. وقتی که قراره همه تأسف بخورن و حسرت بخورن فرد قیامت، به هر حال هممون پس کارهایی داریم که نکردیم و اون حق حضرت حق رو به جا نیاوردیم. وقتی امام زین العابدین اونطور میگه، دیگه تکلیف همه ماها روشن. آیا واقعا جبران میشه توی جریان دستگاه امام حسین علیه السلام این موضوع یا نه؟ این رو یه مقدار برای ما بازش بکنید.
ببینید آیه سرجو، تمام باب رحمت خدا، باب رحمت خدا مصادیق و تجلیات متفاوتی داره. یه تجلی رحمت خدا توبه است، یه تجلی رحمت خدا تبدل سیئات به حسناته، یه باب تجلی خدا مغفرت حضرت عفو. همه اینا با هم متفاوته، توجه میفرمایید. یکی از ابواب رحمت خدا، تجلی رحمت حضرت حق، وجود ناظری است ابا عبدالله
صلی الله علیه و آله.
شما به ایشان وقتی سلام میکنید بگید السلام علیک یا رحمت الله الواسع. شما مظهر رحمت واسعه حضرت حق هستید. امام صادق علیه السلام میفرمایند به این که ان الله وضع يده على راس الحسين، خدا دست رحمتش رو به سر حسین قرار داده. حسین سراسر رحمته، تردیدی درش نیست، این تردیدی درش نیست. لکن نهو برای که برخورد من با این جلوه رحمت چیه، مواجهه من بر چه مبناییه. گاهی آدما میگن ما میریم هر کاری خواستیم میکنیم، هر چوری خواستیم زندگی میکنیم، بعد یک اقامه عزا برای ابا عبدالله میکنیم، همه رو میشوره میره. کلا مردم رو برمیدارم به مردم بده کارم، هزار پدر سخت بازی دیگه هم در میارم، یه روزه میگیرم، بهترین منبری شهر، بهترین مدعا شهر و بهترین غذا رو هم برای امام حسین اطعام میکنم. خب همه پوشید، این نیست، این اصلا نیست. اما من یه آدمی هستم که بخواستم درست زندگی کنم، نشد. دوچار نفسم بودم، دوچار دنیا بودم، دوچار شیطان بودم، هر چه خواستم نشد. حالا دیگه
ولی اراده کردم که
آره
خوب باشم،
دنبالش بودم که خوب باشم، نشده. حالا میرم مجلس امام حسین، یا مایوس نباشی، یا درست میشه. اون کسی که میتونه درست کنه امام حسین. امام حسین برای اینه که من مایوس از رحمت خدا نشم، لا تیأس من رحمت الله، از این مایوس نشیم. نه اینکه امام حسین یک سپریست برای یک زندگی شیطانی و خدا اینه کرده با این مسئله که من با امام حسین همه چیزو پاک بکنم. اصلا سید الشهدا به این آدم توجه نمی کنه.
خیلی خوب،
اینجور است که هر کاری بخوایم بتوانیم بکنیم.
خیلی متشکرم استاد از لطفتون. بنابراین همه این حرفایی که استاد علوی زدن امروز برای ما، ابدا نباید در ما یأس و ناامیدی ایجاد بکنه. باب رحمت خدا گسترده است، وسیع، و با بازگشت به سمت رحمت الهی و وجود نورانی از ابا عبدالله که این ایام بی متعلق به ایشانه،
مهمترین بهانه در واقع بخشش الهیه. یک روز وهب مسیحی با امام حسین بود،
رستگار. خیلی ممنون و متشکرم از همتون. التماس دعا، التماس دعا داریم در ماه محرم. یا الله، خداحافظ.